حکایت مرزبان ستمگار با زاهد. خردمند مردی در اقصای شام، گرفت از جهان کنج غاری مقام. به صبرش در آن کنج تاریک جای، به گنج قناعت فرو رفته پای. شنیدم که نامش خدا دوست بود، ملک سیرتی آدمی پوست بود. بزرگان نهادند سر بر درش، که در می نیامد به درها سرش. تا اینجا بخونید. خردمند مردی در اقصای شام. اقصا به معنی دورترین جا، دورترین بخش هست. پس بنابراین در دورترین قسمت‌های شام یا همین سوریه فعلی، گرفت از جهان کنج غاری مقام. یک جایی از کنج غاری شروع کرد اقامت کردن. به صبرش در آن کنج تاریک جای، به گنج قناعت فرو رفته پای. اونجا صبر می کرد بر خواسته های نفسانی خودش و یه گنج قناعتی رو به دست آورده بود در اون خلوتی که داشت. شنیدم که نامش خدا دوست بود، اسمش هم خدا دوست بود، ملک سیرتی، سیرتش مثل فرشتگان بود، در ظاهر آدمی پوست بود، ظاهرش مثل آدمی زاد بود. بزرگان نهادن سر بر درش، که در می نیامد به درها سرش. خیلی جالبه، میگه بزرگان بسیاری می اومدن بهش سر می زدن برای اینکه ازش دعایی بگیرن، ازش پندی بگیرن. چرا؟ چون خودش در می نیامد به درها سرش، خودش حاضر نبود که بره به دیدار پادشاهی و اونا بودن که می اومدن به دنبالش. خب اینم یکی از اون چیزایی که عرفا خیلی بهش اهمیت میدادن، میگن که بهترین عارفان کسیه که نره به دیدار پادشاهان و بهترین پادشاهان کسیه که بره به دیدار عارفان. و اینم این شکلی بوده. تمنا کند عارف پاکباز، به دریوزه از خیشتن ترک آز. چو هر ساعتش نفس گوید بده، به خاری بگرداندش ده بده. میگه یک عارف پاکباز، عارفی که حاضر پاکبازی بکنه، یعنی دنبال نفع اخروی نیست، به خاطر عشقی که به خدا داره پاکبازه به نوعی. به دریوزه از خیشتن ترک آز. میگه دریوزه به معنی گدایی کردن هست. میگه چون این عارف پاکباز یا هستی بازی، از ذهن و روان خودش با گدایی و التماس میخواد که آرزو و حرص رو رها بکنه. یعنی تقاضا میکنه از روح و روان خودش که ببین دنبال حرص و طمع نگرد. چو هر ساعتش نفس گوید بده، هر ساعتی که این نفسش بهش میگه که ببین به من یه چیزی بده که من چاختر بشم، اون چیزی که من میخوام رو به هم بده، به خاری بگرداندش ده بده. اون رو شروع میکنه گردوندن توی روستایی، از روستایی به روستایی دیگه میگردوندش، از دهی به دهی دیگه میگردوندش. یعنی چی؟ مثل همین امروز که گاهی دیدین خلافکارا رو، حالا قاچاقچی‌ها رو یا آدمای خاصی رو توی شهر می‌گردونن برای اینکه آبروشون بره. اینم داره به همین اشاره می‌کنه. میگه اون عارف اگر ببینه نفسش داره ازش یه چیزایی رو می‌خواد، به اون نفس خاری و خفت میده، نمیذاره اون نفس به اون چیزی که می‌خواد برسه. در آن مرز کین پیر هوشیار بود، یکی مرزبان ستمگار بود، که هر ناتوان را که دریافتی، به سرپنجگی پنجه برتافتی. جهانسوز و بیرحمت و خیره کش، ز تلخیش روی جهانی ترش. میگه در اون جایی که این عارفه بود، یکی مرزبان ستمگار بود، یک مرزبانی اونجا بود که خیلی بد رفتار میکرد. هر ناتوانی رو که پیدا میکرد، هر ضعیفی رو که میدید، به سرپنجگی پنجه برتافتی، از روی ستم پنجه اون مظلومان رو میپیچید و میشکست، یعنی بهشون زور میگفت. جهانسوز و بیرحمت و خیره کش. خیره کش یعنی کسی که بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ دلیل منطقی مردم رو بکشه و عین خیالش هم نباشه. ز تلخیش روی جهانی ترش. همه به خاطر این کارهای بدی که این میکردن ناراحت بودن. مردم جهان، حالا جهان منظور اینه که همه مردمی که اونجا بودن، از دست این ناراحت بودن. گروهی برفتند از آن ظلم و آر، ببردند نام بدش در دیار. گروهی بماندند مسکین و ریش، پس چرخه نفرین گرفتند پیش. یه سری از آدمایی که تو اون شهر زندگی میکردن دیدن که نه، اینجا نمیشه در کنار همچین آدم ظالمی زندگی کرد، مهاجرت کردن، ببردن نام بدش در دیار، نامش هم همه جا بردن که آقا فلانی خیلی ظالمه. گروهی بماندن مسکین و ریش، یه سری هم ناتوان و دلخسته و مجروح موندن، پس چرخه نفرین گرفتن پیش. چرخه یعنی چرخه ریسندگی. شروع کردن به نفرین کردن این آدم و در این حال که داشتن کارشونو میکردن نفرینش کردن. کلمه نفرین مخفف ناآفرینه. آفرین به معنی دعای نیک هست یا به معنی ستایش هست. و وقتی میگه ناآفرین یه جورایی یعنی اینکه نفرین، دعای بد در حق کسی کردن. ید ظلم جایی که گردد دراز، نبینی لب مردم از خنده باز. اینم که مشخصه، دست ظلم هر جا که دراز بشه لب مردم از خنده بسته میشه. به دیدار شیخ آمدی گاه گاه، خدا دوست در وی نکردی نگاه. میرفت دیدار این شیخ، این عارفی که اونجا کنج غاری بود، و این هیچ وقت اصلا به این پادشاه توجه نمیکرد، به این مرزبانه توجهی نمیکرد. ملک نوبتی گفتش ای نیک بخت، به نفرت ز من در مکش روی سخت. مرا با تو دانی سر دوستی است، تو را دشمنی با من از بهر چیست؟ گرفتم که سالار کشور نیم، به عزت ز درویش کمتر نیم. نگویم فضیلت نهم بر کسی، چنان باش با من که با هر کسی. یه بار پادشاه برگشت بهش گفته ای نیک بخت، به نفرت ز من در مکش روی سخت. چرا انقدر رو تو بر میگردونی، از من انقدر نفرت داری؟ من که با تو دوستم، تو برای چی با من دشمنی؟ فرض کن که اصلا من سالار کشور نیم، فرض کن که من بر کل کشور پادشاهی ندارم، ولی عزت من، جایگاه من از یک آدم درویش و آدم یک لاغبا که دیگه کمتر نیست. نگویم فضیلت نه هم بر کسی، نمیگم که به من خیلی احترام بذار، ولی حداقل مثل بقیه با من رفتار کن، اینطوری بی احترامی نکن. چنان باش با من که با هر کسی. شنید این سخن عابد هوشیار، برآشفت و گفت ای ملک هوش دار. وجودت پریشانی خلق از اوست، ندارم پریشانی خلق دوست. تو با آن که من دوستم دشمنی، نپندارم ات دوست دار منی. چرا دوست دارم به باطل منت، چو دانم که دارد خدا دشمنت. مده بوسه بر دست من دوستوار، برو دوست داران من دوست دار. خدا دوست را گر بدرند پوست، نخواهد شدن دشمن دوست دوست. عجب دارم از خواب آن سنگ دل، که خلقی بخسبند از او تنگ دل. این عابد هوشیار براشفت، خشمگین شد و گفت ای پادشاه، حواستو جمع کن که میخوام بهت حرفی رو بزنم. وجودت پریشانی خلق از اوست، نفس وجودی تو باعث پریشانی خلقه، و من دوست ندارم که خلق پریشان باشن. تو با آن که من دوستم دشمنی، نپندارمت دوست دار منی. خب این خیلی روونه و زیبا هم هست، من با کسی که دوستم تو دشمنش هستی، و بنابراین من همچین فکری نمی کنم که تو منو دوست داری، چون تو با دوست من دشمنی. حضرت علی میگه که دشمنان تو عبارتند از دشمنت و دشمن دوستت و دوست دشمنت. این به نوعی شاید میتونه تحت تأثیر این باشه. چرا دوست دارم به باطل منت، چو دانم که دارد خدا دشمنت. مده بوسه بر دست من دوستوار. دوستوار یعنی شبیه به دوست، دوست نما، کسی که در ظاهر داره این کار انجام میده. اگه راست میگی برو دوستداران من دوستدار، برو مردم رو بهشون خوبی کن. خدا دوست را گر بدرن پوست، نخواهد شدن دشمن دوست دوست. میگه اگر من رو، پوست من رو هم بدرن، حاضر نیستم اینو قبول بکنم که دشمن دوست من بشه. هیچ وقت همچین چیز رو قبول نخواهم کرد. عجب دارم از خواب آن سنگ دل، که خلقی بخسبند از او تنگ دل. تعجب میکنم از خواب اون سنگ دلی که به راحتی ظاهرا خوابیده، ولی خلقی زمانی که میخوابن از اون دلریش هستن، از اون ناراحتند و ذهنشون درگیره به خاطر اون کارهای بدی که در حقشون کرده.